أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خرسندم از این که توفیقی است انشاءالله آیه پایانی سوره مبارکه فرآن رو انشاءالله در این نوبت خدمت عزیزان تقدیم می‌دارم. اما متاسف و عذرخواه از وضعیت حال و هوای سخن که متاسفانه امکان طبیعی سخن گفتم خدمت دوستان نیست. انشاءالله به برکت دعای شما بزرگواران خداوند توفیق خواهد داد که بتوانیم این بحث رو محضر مبارکتون تقدیم بداریم. همان گونه که مشاهده فرمودید ذات باری تعالی در مجموعه آیات پایانی این سوره شریفه 12 ویژگی رو به عنوان خصلت‌ها و مختصات عباد الرحمن بندگان گزیده قرآن مطرح فرمود که در طی نوبت‌های پیشین بازگو کردیم و در انتها هم جایگاه این جماعت رو بازگو فرمود. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا. اینها ساکنان غرفه خواهند بود و مقامات بلند بهشت از آن اینهاست و علت نیست مگر به ما صبرو، به جزای صبرشان چنین جایگاهی رو پیدا میکنند. و تحیت و سلام الهی است که آن به آن مواجهه با آن خواهند شد و جاودان میمانند در بهترین جایگاه های پایدار و موقت، خالدین فیها حسنت مستقرم و مقام. در انتهای آیه شریفه یعنی آیه پایانی و آیه 77 خداوند خطاب می کند به پیامبر. قل بگو یا رسول الله. قل ما یعبأ بکم ربی. من ابتداعا یه ترجمه مختصری رو به آنگاه واجه کابی می کنیم و خدمت دوستان بحث انشاءالله تقدیم می شود. فرمود قل ما یعبأ بکم ربی. فرمود بگو که پیامبر ما یعبأ بکم، چه چیزی به شما بها می دهد و ارجمندی می دهد؟ پروردگارتون به چه چیزی به شما بها می دهد؟ لولا دعاؤکم، اگر نمی بود دعای شما. اما به یقین تکذیب می کنید، پس به زودی این تکذیب گریبانگیرتان خواهد شد. این یه ترجمه ساده از آیه مبارکه. اما فرمود قل ما یعبأ بکم. این حرف ما که مشاهده می فرمایید دو احتمال در اون هست: یا این ما مای موصوله است و جنبه استفهام دارد، یعنی چه چیزی چه چیزی، یا ممکن است ما مای نافیه باشد و جنبه نفی در اون دیده می شود، یعنی هیچ چیز. پس از جهت ادبی هر دو احتمال صحیح است. به احتمال اول و به احتمال دوم معنا می کنیم. اما اون فعل یعبعو، ابع یعبعو، عین به همزه ابعه، در حقیقت به معنای وزانت، سنگینی، بها. گاه یه افرادی که منزلت و جایگاه اجتماعی دارن میگین فلان کس خیلی وزینه، خیلی سنگینه، وزنه ایست در جامعه. این دو گاه به کار میبریم در فارسی هم. پس ابا به معنای وزانت و سنگینی، ارجمندی و بها. بگو چه چیزی به شما بها میدهد، چه چیزی شما را ارجمند میکند در نزد پروردگارتون. به بیان دیگر، خداوند به چه چیز شما وزانت و بها به شما بدهد. لولا دعاؤکم، اگر دعای شما نمی بود. این یک ترجمه. اگر ما نافیه باشد معنا صریح تر میشه. قل ما یعبو بکم، اینجا پرسش نیست، خبره. بگو هیچ چیز به شما بها نمیدهد، هیچ جایگاهی ندارید. لولا دعاؤکم، اگر دعای شما نمی بود هیچ جایگاه و ارزشمندی شما نمی داشتی. خیلی بحث مهمی است. یعنی مطلب تکان دهنده‌ای رو ذات باری تعالی داره مطرح می فرماد. به هر دو معنا که بازگو کنیم سخن رو، اون جان مطلب و چکیده مطلب و عمده سخن در این کلمه دعاکم خواهد بود. پس خداوند هیچ بهایی به شما نمیدهد، شما هیچ ارزشی ندارید، نمیتوانید ارزشی در نزد خداوند داشته باشید. اگر نمی بود دعا اکم، من با عذرخواهی ناچارم که این رو باز کنم، این بحث ادبی رو. ممکنه ابتدا یه مقداری ثقیل باشه، اما انشاءالله آسان خواهد شد مطلب برای دوستان، چون اگر این نکته رو نگم جفای به آیه است، درست مطلب رو نمیتونیم متوجه باشیم. کلمه دعا مصدر است، یعنی خواندن، فعلا عرض میکنم یعنی خواندن. دعا اکم یعنی دعا شما، یعنی خواندن شما. خب این یعنی چی؟ لولا دعا اکم، اگر خواندن شما نباشد شما ارزشی ندارید. باز از جهت ادبی این جمله، یعنی این ترکیب، دعا اکم مستر، دعا کم مضاف الیهش، کم یعنی چه؟ یعنی شما، ضمیره یعنی شما. دو احتمال در این نوع ترکیب وجود دارد. یک این که دعا مستر اضافه می شود به فاعل، مفعول اون حذف می شه. دعا کم این می شه، اگر نمی بود دعا کردن شما خدا را، یعنی خواندن شما خدا را. اگر دعای شما خدا را و خواندن شما پروردگار را نمی بود، هیچ بهایی و هیچ ارزشی برای شما متصور نبود. این یه معنا. احتمال دوم اینه که دعا مصدر اضافه شده است به مفعول، فاعل حذف میشه. دعاؤکم یعنی خواندن خداوند شما را. اگر نمی بود این که خدا شما را صدا زد، خداوند شما را خواند، هیچ ارزشی برای شما وجود نداشت. الله اکبر. پس دو معنا کاملا دقیق و ادیبانه و درست در نوع این ترکیب ها. گاه من گفتم خدمت دوستان در ترکیباتی که مصدر گاه اضافه به فاعل میشه، مفعول حذف میشه، یا اضافه به مفعول، فاعل حذف میشه. ناچارم یه شاهد مثالی بیارم. وقتی که در قرآن این رو گفتم خدمت دوستان، اشاره کردیم به این آیه شریفه که خداوند میگوید اقم الصلاة لذکری، نماز را به پا دار برای ذکری، ذکر من. ذکر مصدره، یعنی یادآوری. اون یهی که آخرش اومده لذکری، ضمیر برمیگرده به کی؟ به خداوند، یعنی ذکر من. خب حالا این تو چه معنا میفرمایید؟ این مصدر اضافه شده است به مفعول، فاعل اون حذف شده، یعنی اقم الصلاة لذکری، ذکر که ایایه، نماز را بخوان برای یادآوری تو من را، برای اینکه من را به خاطر بیاوری نماز را برگزار کن. خب این معنای درستی است، خیلی هم جالب حقیقتاً هیچ عاملی به مقدار نماز ما را به یاد خداوند وادار نمی کنه. چون یه مرکبیه که عمل، قول، نیت، همه چیز در اون دخیله. اگر نیت اون متوجه خداوند نباشد ارزشی ندارد. نماز بدون پس قربت باطل. پس از کجا شروع میشه نماز؟ از دل، از وجود، از جان، از خلوص. خب بعد میای تو عمل، مجموعه اعمالی که انجام میشه، همیشه اشاره کردیم یه دوره سلوک کامل رو در توجه به خداوند ایستادن، انحنا، بر خاک افتادن تمرین میکنید در نماز. الفاظ و عباراتش رو که نگاه میکنید، زیباترین، جالبترین تسبیح و ذکر و اساره و چکیده قرآن سوره حمد، الله اکبر، ارکان معارف الهی، تحلیل، تکبیر، تسبیح، تحمید، همه تو نمازه. ما هیچی نداریم که تو نماز نباشه. همه چیز اندرون نماز است. پس با نماز به بهترین شکل انسان خدا را یاد می آورد. درست؟ اقم الصلاة لذکری. این شد. حالا معنای دوم. اگر این ذکر که مصدر است اضافه شده باشد به فاعل مفعولش حذف باشه، یعنی معناش این میشه نماز را برگزار کن برای به یاد آوردن من تو را، یعنی نماز را برگزار کن که من در یاد تو باشم. کدام مهم داره؟ اینه که ما به یاد خدا باشیم یا آن که خدا در یاد ما باشد، کدوم مهم تره؟ دومی. این احتمال دوم در آیه شریفه بسیار عارفانه و بسیار جالب و زیباست. نماز را که برگزار میکنی گویا خداوند آن به آن به یاد توست و در توجه و یاد الهی کانون توجه خداوند قرار میگیری. پس این احتمال به این شکل در این نوع ترکیب ادیبانه وجود داره. در این آیه شریفه هم دعاؤکم، یعنی خواندن شما خدا را، خواندن خدا شما را. اگر نمی بود این دو هیچ ارزشی نداشتید. حالا ما با هر دو معنا می کنیم. ابتداعا این که اگر خدا ما را نمی خواند، لولا دعاؤکم، اگر خداوند شما را صدا نمی زد، اگر خداوند مخاطب نمی کرد شما را، یا ناس عبدو ربکم الذی خلقکم، اگر خداوند شما را صدا نمی زد، یعنی این که اگر خدا شما را فراخوان نمی کرد و با خود آشنا نمی کرد، اگر خداوند این افتخار رو به شما نمی داد و این ارتباط رو بین حضرت خود و انسانها برقرار نمی کرد، این رابطه ویژه خاص، این رابطه فذکرونی اذکرکم، یاد من کنید یاد شما می کنم، اوفو بعهدی اوف بعهدکم، عهد شما عهد من، خداوند ما را بنشاند یه طرف، خود یه سو با ما چنین سخن بگوید که با هیچ موجودی این گونه سخن نفرموده است. اگر خداوند شما را صدا نمی زد و فرا نمی خواند به سوی خیش، شما هیچ ارزشی نداشتید. شما هم ارزشتون در حد دیگر حیوانات بود. شما هم همون منزلت و جایگاه حیوانات رو پیدا میکردید. دیگه نمیشدید شما تبارک الله احسن الخالقین، دیگه نمیشدید لقد کرمنا بنی آدم، اون تاج و کرامت بر سر شما قرار نمیگرفت و این موقعیت رو پیدا نمیکردید اگر خدا شما را نمیخواد و به سوی حضرت خیش جذب نمیکرد. شما بارها و بارها تو قرآن میبینید خداوند عباد و انسانها و بندگانش رو میگوید، یک یا به دنبالش میاد، یعنی اینها رو به کی اضافه میکنه؟ به خودش. یا عبادی یعنی چی؟ یعنی ای بندگان من، ای بندگان من. این اضافه، اضافه تشریفی است. ای بندگانی که بد یا خوب بندگان منید، ای بندگانی که شما وابسته به منید، من شما را صدا زدم، من شما را انتخاب کردم، گزیده منید شما در میان این موجودات و مخلوقات. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ولو به خودتون هم بد کرده باشید، باز چید؟ باز عبادی هستید، باز بندگان من هستید. خب پس بنابراین این آیه اگر این طور معنا بشود، بدانید اگر خداوند این شرافت رو به شما نمیداد و باب مراوده با خودش رو باز نمی کرد برای شما و شما رو به کوی خیش دعوت نمی کرد و این راه رو باز نمی کرد که تا کوی او حرکت کنید، بدونید شما باب خاصی نداشتید، ارزش ویژه‌ای برای شما انسان‌ها دیده نمی شد و بحث لقد کرمنا بنی آدم وجود نداشت. خب این یه معنا کاملا دقیق زیبا. بعد فقط کذبتم، اما شما منکرین دعا خداوند می شوید و این صدا زدن خداوند برای خودتون رو متاسفانه ارج و بهای لازم رو نمی گذارید. فسوف یکون لزاما، این تکذیب، این روش نابخردانه گریبانگیرتون خواهد شد و محروم می شید از اون دعا خدا، محروم می شید. بسیار خوب، به این معنا من گفتم مطلب رو تمام، اما چون معنای دوم جدیتر و مهمتره لذا اول این رو گفتم که تمام باشد، حالا بحث رو عمیق‌تر در این معنای دوم خدمتون عرض میکنم. فرمود لولا دعاکم، اگر به این معنای دوم دعا یعنی خواندن، معنای اول این شد اگر شما را خدا نمیخواند ارزشی نداشتید، حالا عکسش اگر شما خدا را نخوانید چه ارزشی دارید، چه جایگاهی دارید. خب این اسم آیه شریفه رو به این معنا هم باز به دو جور خدمت دوستان، یعنی به هر دو معنای کلمه دعا بازش میکنیم خدمت دوستان عزیز. همین اخیراً در همین سوره مبارکه خواندیم خدمت دوستان که عباد الرحمن کسانی هستند که والذین لا یدعون مع الله الهًا آخر، اینها کسانی هم که لا یدعونه، همانجا گفتیم لا یدعونه مع الله الهن، یعنی لا یعبدون مع الله الهن، به دلیل اله که معبود است، یعنی اینا معبودی جز خدا ندارند. اشاره کردیم که در قرآن کلمه دعا ده ها بار می آید و مراد از آن چیست؟ عبادت، بندگی، پرستش رو با واژه دعا قرآن مطرح میکنه و مثال زدیم ادعونی استجب لکم، ادعونی من را بخوانید استجابتتون میکنم. بعد سریعا فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي، نفرمود عن دعایی. اگر مراد از ابتدای آیه ادعونی خواندن بود در انتها نمی اومد ان الذين يستكبرون عن عبادتي، باید میفرمود ان الذين يستكبرون عن دعائي، اونهایی که از خواندن من استنکاف میکنن جاشون جهنم است. فرمود اونهایی که از عبادت من استنکاف میکنن جای اونها جهنم است. پس این دعای بالای آیه یعنی چه؟ یعنی عبادت، یعنی پرستش. حالا چراییشو عرض میکنم. پس بارها و بارها در قرآن میبینیم که کلمه دعا میآید و مراد از آن پرستش و بندگی خداوند است. بسیار خوب، حالا به این معنا بگو پیامبر به این مردم، اگر بندگی شما نباشد، اگر شما به حلقه عبودیت و بندگی پروردگارتون متصل نباشی و وارد نشوی، چه ارزشی برای شما متصور است؟ ما یعبدکم ربی، ارزشی ندارید شما، وزانت و سنگینی پیدا نمی کنید اگر نباشد عبادت و بندگی شما برای پروردگارتون. کاملا دقیق زیبا بارها خدمت دوستان گفتیم عزیزان، انسان یه موجودی نیست که ارزش ذاتی داشته باشد. جسم ما همین عناصر خاکی است که به دست ذات باری تعالی تنیده شده است و چنین دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدند. این گلی است که سرشته شده است و به پیمانه زده شده است. این همان است که خداوند گاه مطرح میکند لقد خلقنا الانسان من سلسال کالفخار، همون سلساله، همون همه مصنونه، همون خاک آب زده لگد کرده تین لازبه، مدتی زیر آب مانده، رنگ اون عوض شده و طعم اون عوض شده، تبدیل به یه لجن شده و اونگاه آفتاب بر اون خورده و فخاری شده و سپس موجودی به نام انسان از آن به در آمده است. پس این شرافتی نداره، این تن ما و این جسم ما شرافتی نداره، این بالاخره همین است که هست. آن شرافتی که در این وجود هست به دلیل اون روحی است که خداوند به ویژگی و اهمیت در این جسم قرار داده است، که اگر این روح این جسم رو با خدا مرتبط کند، آنگاه شرافت و عظمت می‌یابد. اگر این روح آمد به جای اون که با مبدأ خودش متصل باشد با این تن متصل شد، ارتباطش رو با خداوند قطع کرد، اون روح هم حیثیت تنی پیدا می‌کند، خاکی و زمینی میشه، ارزشی و باهایی برای این انسان دیگه وجود نداره. پس انسان موجودی نیست که ارزش استقلالی و ذاتی داشته باشد، بلکه وجود ما یه وجود ربطی اضافی است. یعنی هر مقداری که ما به خداوند اضافه بشیم شرافت پیدا میکنیم، هر مقداری که منقطع از خداوند باشیم شرافت نداریم. ارجمندی ما به عبودیت و بندگی خداوند است. هر مقداری که انسان تحت ولایت الهی باشد شرافت بالاتری پیدا میکند. شریفترین و بالاترین انسان ها چه کسانی هستند؟ اونها که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به بالاترین مراتب عبودیت و بندگی و اوج تقوا میرسند. اینها با شرافت‌ترین انسان ها هستند. هر مقداری که انسان متصل و مرتبط میشه با خداوند از طریق عبودیت و بندگی و صفات الهی در وجود انسان نقش میبندد، حرمت و کرامت انسان بیشتر میشه، تا به جایی میرسد این انسان مقام او مقام میشود که محبت او محبت خدا، بغض به او بغض به خدا، دوستی با او دوستی با خدا، دشمنی با او دشمنی با خدا، اطاعت او اطاعت خدا. به اینجا میرسد این انسان. فراتر بگم خدمت دوستان، اراده او اراده خدا، و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اراده و مشیت او منطبق بر مشیت خداوند. به جایی میرسد که این مقام رو پیدا میکند که اسمش میشه خلیفة الله، و این حرمت و کرامت رو می‌یابد. پس ارزش وجودی انسان به میزان اتصال و ارتباط و وابستگی اون به خداوند سبحان است. وقتی این میزان ارتباط قطع میشه، قطع میشه، قطع میشه، تا جایی که کاملا منقطع میشه، این انسان یله میشه، رها میشه، میشه اولاغ چکل انعام بلهم ازل. ارزشی برای این انسان وجود نداره دیگه. این همون کسانی است که ورهم، خدا به پیامبر میگه ولشون کنین، اصلا فتول انام، ارزش نگاه کردن ندارن، ارزش این ندارن که یک کلمه تو پیامبر با اینها صحبت کنی، این حرمتی ندارن دستن. خداوند وجود نازنین نبی مکرم محمد مصطفی را صلی الله علیه و آله باز می‌دارد که اصلا فرصتی و وقتی رو برای اینها بگذارد و نگاهی به اینها بکند. اصلا ارزش این ندارن که نگاه به اینها بکن. گاهی بعضی از طوائف اند عزیزان که در متون داریم که ان نظر و نگاه به اینها که نظر الالحمار، نگاه به اینها نگاه همچون به درازگوش است. به اینجا میرسه این سیاد. شما فردای قیامت نگاه میکنید تو آیات شریفه قرآن، یک گروهی لب باز میکنن با خداوند محاجه کنن و صحبت کنن، بهشون میگن اخسعو لا تتکلمون. با کمال و عذرخواهی عرض میکنم، اخسع همونی که شما به سگ میگید، همون جمله که نمیگید، این همون اخسع در کلام عرب. یعنی اینها حیثیتشون حیثیت چی میشه؟ سگی میشه دیگه. قیامت چهره های واقعی داره دیده میشه. این عرضشون در این حده. به اینجا میرسد انسان وقتی به حزیز اسفل و صافلین ترزل پیدا می کند. وقتی به احسن و تقویم اوج می گیرد میشه خلیفت الله. اراده می کند، خدا ارادشو می پذیرد. امر با آسمان و زمین می کند، خدا می پذیرد. ببارد می بارد، نبارد نمی بارد. توجه دارید؟ پس میزان ارزش وجودی انسان در منظر موحدان و ادیان الهی به میزان وابستگی انسان و ولایت پذیری انسان از حضرت باری تعالی است. هیچ بربرگرد ندارد. قل ما یعبه بکم ربی لولا دعاکم، بگو پیامبر هیچ وزانت و ارزشی پروردگارتون برای شما قائل نیست مگر آن که عبد او باشید و وابسته به بارگاه و آستان جانان باشید. خب این خیلی روشن و زیبا. فقط کذبتم، اما اگر تکذیب کردید و تکذیب کردید، فسوف یکون لزاما، باید تاوان این خروج از طاعت الهی و بندگی خداوند را پس بدید و گریبانتون رو میگیرد، مسئولیت اعمالتون رو باید بپذیرید. بسیار. این معنای دومی بود که برای آیه شریفه بازگو کردیم. حالا معنای سومی که میگم دیگه مقداری گسترده تر و عمیق‌تر میشه خدمت دوستان عزیز. فرمود لولا دعا کم. همین الان گفتیم که دعا در اینجا مراد عبادت است. بعد شما در ذهنتون میآید که این دعا چه ارتباطی با عبادت داره که خداوند در قرآن گاه عبادت را به دعا اطلاق میکنه و آیه رو گفتیم ادعونی استجب لکم میشه. این دعا چه نقشی داره؟ من عرض میکنم این بهانه است، این آیه که دقیقاً به اهمیت این آیه باید این بحث خدمت دوستان عزیز مطرح شود که گاهی گفتیم مستقلاً هم یه وقتایی خاطرم از یه روز عرفه بوده یا عمیق‌تر این بحث رو من مطرح کردم خدمت دوستان در یکی از دانشگاه ها. و این بحث بسیار بحث جدی و لطیفی است عزیزان. ببینید بزرگواران، ما کلمه دعا رو میگوییم، همین دعایی که الان میفرمایید، این ماه رجب ماه دعاست. رجبیون فرو رفته در عطیه رجبند و اینها چه خوشی ها و سرخوشی هایی را با یا من ارجوه و لکل خیرها دارند و چقدر حال و هوایی رو با این عطیه رجبیه دارند و وجودشون رو پرورش میدهند. همین دعا، این کلمه دعا یعنی خواندن خداوند، یعنی همین دعایی که متداول میگویید، دعا و خدا را خواندن و گاه از اون هم طلب کردن و چنین و چنان. من عرض میکنم این آیه رو اینطور نگاه کنید. حالا خداوند میفرماید اگر دعا شما و خواندن شما خداوند را نمی بود هیچ ارزشی نداشتید. خب یعنی اگر یه انسانی لبش رو ببندد، یعنی کلمه دعا رو میخوام به معنای خود دعا بگیم اینجا، اگر یه انسانی لبش رو ببندد در طول عمر اصلا دعا نکند، یعنی خدا رو به دعا نخواند، چه اتفاقی میفتد؟ آیا این انسان مستوجب اون میشود که ادعونی استجب لکم، بخوانید دعا کنید من استجابت کنم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، که اگر نخونید سيدخلون جهنم داخرین، وارد جهنم خواهید شد به خفت و ذلت. آیا این درسته؟ یعنی اگر یک کسی لبش رو ببنده در طول عمر از خداوند چیزی نخواهد، به همون معنایی که ما دعا رو میدونیم، یعنی طلب کردن و چیز خواستن از خداوند، خدا رو خواندن. اگر یک کسی واقعا چیز نخواهد از خداوند، خدا رو هم در طول عمرش نخواند، به جهنم میرود؟ مگر ما دعای واجب داریم مثلا در اسلام؟ ما دعای واجب که نداریم. به این معنای دعا که میگیم عدیه ماه رجب و رمضان و یا علی و یا عظیم و کمیل و ندب و کذا و کذا، هیچ کدوم از این دعاها که واجب نیست. چطور بر امر غیر واجب؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، خدا به جهنم میبرد، اندرون جهنم میاندازد. ما که دعای واجب نداریم اصلا. میشناسم من گروهی زوریا که دهانشان بسته باشد از دعا. ممکنه گروهی هم باشن که اینا اصلا دعا نکنن. حالا این منطق درستی نیست، ناچارم در طول بحث به این هم اشاره کنم خدمت دوستان، اما هستند. یک کسی ممکنه دعا نکنن. اصلا شما ممکنه این که مطرح خواهم کرد این توجیه که شما میگید وقتی که خدا میداند من چرا دعا کنم، وقتی خدا کارش خودشو میکنه بس حکیمه، خب بس من چرا دعا کنم. ممکنه حتی به شکل مثبت تو ذهنمون چنین توجیه بیاد که ما رو از دعا کردن باز بدارد. حتی علمه به حالی جفا عن مقالی، میداند حال ما رو چرا دعا کنیم. ممکنه چنین توجیهی هم براش داشته باشیم مثلا فرض بفرمایید. پس تکرار میکنم، دعا، اگر اینجا خداوند میفهمد اگر دعا شما نمی بود هیچ ارزشی نداشتید، این کدوم دعاست؟ اگر کلمه رو به معنای خود دعا بدانیم، یعنی همین دعایی که اللهم منی اسألو که ماشینم، اسألو که همسرم، اسألو که چک فردام، آیا اسألو که فلان، آیا مراد از دعا یعنی همین دعایی که متداول بین ما التماس دعا، آیا همینه؟ اگر این نباشه فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، جریبانتون رو میگیرد این بیدعایی شما و سیدخلون جهنم داخلین و به جهنم هم وارد میشید. هرگز اینطور نیست. ما این دعای واجب نداریم اصلا، این هدیه. از اون سو نگاه میکنید، اصرار به دعا، تأکید به دعا، خود این آیه شریفه و مشابه این فرمایشات معصومین، حجم دعاها رو نگاه کنید. اگر شما عزمتون رو جزم کنید دوران بازنشستگی جنابعالی برسد، عرض به خدمتون، و جلیس مجلس باشید و مسجد باشید و کنجی بنشینید و کتابهای دعا رو بگذارید پیشتون، هرگز به این که بخواید دعاهای وارد در 24 ساعت رو انجام بدید موفق نخواهید شد. یعنی حجم دعاها از همت ما بیشتر است و بالاتر است. و چی میشه؟ این اصرار به دعا و این تشویقی، حجمی که در دعا وجود دارد. از اون طرف هم ما دعا واجب نداریم، دعا واجب نیست هیچ کدام. خداوندم باز میفهمد اگر دعاتون نبود شما سید خلون و جهنم داخلین، به جهنم هم میرید. به اینجا که میرسیم عزیزان، مثل این که چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. اینجا جاییست که باید نگاهمون رو نسبت به دعا و مقوله دعا در قرآن و در اسلام اصلاح کنیم و تغییر بدیم. با این توضیح که نوعا همینطور که عرض کردم، ما وقتی کلمه دعا رو میشنویم طلب به ذهنمون میاد، یعنی نیازهامان را در پیشگاه خداوند بردن و از حضرت جانان خواستن. یعنی طلب، نیاز، این معنای دعاست در ذهنمون. خب بالاخره این چیز خوبی است که انسان دست به حضرت بی نیاز ببرد. باز هم الان اشاره می کنم در ادامه و استمرار بحث که باید همین چنین باشد. اما مفهوم دعا در قرآن این نیست، این جزئی از مفهوم دعاست. دعا فلسفه‌ای عمیق‌تر، جدی‌تر و تکان دهنده‌تر در قرآن دارد. یعنی هنگامی که دعا رو نگاه می‌کنیم در قرآن، همان است که اگر نباشد آدمی به جهنم می‌رود. این کدوم دعاست که اگر نباشد انسان به جهنم می‌رود؟ این اون دعایی است عزیزان که معصوم می‌گوید الدعاء هو العباده. دعا عبادت است. نه، الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادته. اون جان عبادت رو اگر بکنید تشریحش کنید، از درونش چیزی که دیده میشه دعاست. عبادت رو اگر باز کنید، روح تپنده دعا، عبادت دعاست. این کدوم دعایی که اینقدر اهمیت داره؟ این اون دعاییست. و از این تکمیلش کنم، این رو حالا که به اینجا رسید این رو هم اضافه کنم. و شما میبینید در بعض از تفکرات، به عنوان نمونه عرض میکنم، یهودیان نسبت به سه مسئله در صدر اسلام اینها خیلی پیش و تاب میدادن و خیلی فشار بر اون میآوردن و نمیپذیرفتن نسبت به اسلام: نسخ، بدا، دعا. نسخ، بدا، دعا. میگفتن شما میگویید که اسلام که میآید آیین قبلی را نسخ میکند، شریعت پیامبر اسلام شریعت موسی رو نسخ میکنه. درست نیست. خدا نمیتونه چیزی رو نسخ کنه. چطور؟ اگر اون دین خوب بوده است چرا خدا میخواد برش داره؟ اگر بد بوده چرا آوردهش؟ پس نسخ بر خدا محال است. خداوند قوت و قدرت نسخ کردن نداره. ما اجازه نمیدیم که خدا دوران ما را تمام کند و دوران دیگری را آغاز کند. ما نسخ رو نمیپذیریم. میدونین معنای نسخ؟ ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها علم تعلم ان الله على كل شيء قدير. خدا ما قدرت بر نسخ دارد. و در همین آیه شریف سوره بقره من توضیح دادم نسخ یعنی این که خداوند حکمی را، آیینی را، دستوری را به شکل چارچوب مشخص در زمان معین تعیین کرده. وقتی زمان میرسد چی میشه؟ انتهای زمان میرسد، به پایان میرسه. این معنی نسخ. یعنی خداوند بر می‌دارد این گزینه رو، گزینه دیگر رو میاره. این حکم تا این زمان بوده، شما زمانش رو نمی‌دونستید. الان پیامبری، نبیی، وصی به شما میگه زمان این حکم رسیده است. این یعنی نسخ. نسخ نه اینکه چیز خوب بوده حالا بد شده، این معنی نسخ نیست. یعنی زمان اون به پایان رسیده است و خداوند فرمود هر چه رو ما نسخ کنیم به از آن می‌آوریم. نعت به خیر منها او مثلها، مثل آن بنابرای خصوصیات دیگر خداوند میارد و به جای آن وارد میکند. اما یهودی ها برای اینکه نسخ موجب بطلان شریعتشون میشد قبول نمیکرد. خدا نمیتونه نسخ کنه. بدا همینطور، یه چیزی برای ما جوری دیگری است، اما خداوند جوری دیگری قضیه را پیش می آورد. بدا در طبیعیات است، نسخ در تشریعیات است. این رو باز در سوره مبارکه رعد، یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب مفصل گفتیم که بحث قضا و قدر رو هم به این بهانه اونجا مطرح کردیم مفصل خدمت دوستان. بسیار خوب. سوم دعا. قالت الیهود ید الله مقلوله. اصلا دیگه تمام، دست خدا بسته است، خدای این کارا رو نمیتونه بکنه، نمیتونه نسخ کنه، نمیتونه بدا، نمیتونه. برغم انف این جماعت و گروه های دیگری، کسانی که بحث خیلی ریشه ایست دارم عرض میکنم خدمتون، تو این مسیر قرار گرفته بودن، در اسلام تأکید فوق العاده جدی بر دعا میشود. حتی میبینید به شما گفته میشود ادعوا الله، خدا را بخوانید. و لا تقل قد فرغ من الامر، نگویید که کار دست خداست، من چرا دعا کنم، خدا هر کار بخواهد میکند. این غلطه، اینطور نباشید، حتما دعا کنید. هیچ چیزی محبوبتر در نزد خداوند از دعا نیست. ما من شیئن احب عند الله من ان یطلب و یسأل، از خدا طلب شود، سوال شود، هیچی محبوبتر از این نیست. خدا را برای امور مهم طلب نکنید، برای امور جزئی هم بخوانید. از خدا دعا کنید که خدا یک لیوان این آب را من به سلامت بخورم، این را هم بخواهید از خدا. از خدا طلب کنید و بخواهید خدا یا من بتوانم به سلامت از اینجا برخیزم، خدا یا بتوانم به سلامت این دکمه رو ببندم. برای تمام ریز و درشت امورتون دعا کنید. خب این چه اهمیتی داره این دعا؟ چطور این اصرار، این پافشاری برای چیست؟ جان مطلب اینجاست، خوب دقت بفرمایید. دعا عزیزان اثبات حقیقت، دعا اثبات حاکمیت و ربوبیت خداوند در هستی و اقرار به بندگی و عبودیت انسان در آفرینش هست. یعنی شما با دعا دارید میگید انت العلی الاعلا، انت القوی العزیز، انت الحکیم المتعال، پروردگارا به یدک، لا به ید غیرک، خدایا تو توانمندی، تو حکیمی، تو آفریدگاری، تو پروردگاری، امور عالم به دست توست، ریز و درشت آن و من اقرار می کنم، می پذیرم بندگی خودم رو در این حلقه وجود به در می آیم. اصرار به دعا این است عزیزان. یعنی در دعا، با دعا، بحث این نیست که ما به این خواسته و اون خواسته برسیم، بحث این است که ما بندگی خودمون رو، عبودیتمون رو در پیشگاه خداوند تثبیت می کنیم، ابراز می کنیم. و لازمه این به زبان آوردن است. به دلیل این کنچه همیشه گفتیم خدمت دوستان، شاخ کبر رو می شکند در وجود انسان، اقرار و اعتراف است، به زبان آوردن است. این که انسان نیازش رو به زبان بیاورد در پیشگاه خداوند، ریز یا درشت، کم یا زیاد، اینی که به زبون میاریم ما در پیشگاه ذات باری تعالی میگوییم، اقرار به بندگی، اعتراف به عبودیت ذات باری تعالی داریم میکنیم، تثبیت میکنیم جایگاه بندگی خودمون رو و جایگاه الوهیت و ربوبیت حضرت پروردگار رو داریم تثبیت میکنیم در وجود خودمون با این اقرار و اعترافی که داریم. خودمون رو در موضع بندگی میداریم، همان که همیشه گفتیم خدمت دوستان که سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. چه سانت سنگری ای دل که در دل بر نمیگیرد، مرا جز مهر محیوران حقیقی بر نمیگیرد. تا میرسد به اونجا که سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. اینی که انسان با دعا فقر خودش رو، نیاز خودش رو در مقام بندگی میرساند و قناع و ربوبیت و حاکمیت خدا را در تمام هستی میپذیرد به جان، به اقرار و اعتراف به اون میکند. این حقیقت اصلی دعاست. حالا این ممکنه در قالب طلب کردن باشد، ممکنه اصلا طلبی هم در میان نباشه. لذا شما برخورد میکنید با دعاهایی که در قرآن اصلا بحث چیزی انجام شدن نیست، چون از قبل انجام شده است. ما دعا میکنیم که اتفاقی بیفتد، خدایا دعا میکنیم که این موقعیت پیش بیاد، این کار من درست بشه، این قضیه شکل بگیرد. اما خدا به پیامبر میگوید و قول رب بکن بالحق، بگو پیامبر خدایا از تو میخواهم، دعا میکنم که حکم به حق کنی، سوال: آیا از ازل تا ابد امکان آن بوده است که خداوند حکم به ناحق کند؟ پس این چه دعا از بحر خداست؟ چی داره میگه پیامبر؟ خداوند چی میفرماید بهش؟ این دعا که انجام شده است. ده ها دعا تو قرآن اینطور داریم از زبان انبیا که اینا دعا میکنن به چیزی که انجام شده است، نه به چیزی که میخواهد انجام شود. سر کار چیست؟ همینی که عرض کردم. یعنی اینها دارن میپذیرن حکم خدا رو در وجود به حق که پیامبر اینطور دعا میکنن. به همین خاطر گاهی من عرض میکنم در فارسی اگر بگیم دعا یه بخش اون نیاز است، اما بخش قبل از آن که دقیقا همینطور هم تو فارسی به کار میبرید ترکیب رو چیه؟ راز است. بعد میگید راز و نیاز، میشه نیایش، میشه راز و نیاز. حقیقت دعا این چنین ترکیبی است. یعنی اینه که انسان نگاه میکند به متون دعاهامون، همین دعاهایی که شما میبینید، بارها اشاره کردیم خدمت دوستان، شما کمیل رو نگاه کنید، شما دعا جوشن کبیر رو نگاه کنید، با این گستردگی و عرض و طول شما دعا ابو حمزه صومالی رو نگاه کنید، دیگه از این ما چیزی بالاتر داریم؟ شما زیبا دعا بی نظیر بی بدیل حماسه عرفان رو در سخن زیبای سید الشهدا عرفه رو نگاه کنید، چی میبینید تو اینها؟ چقدر اینها بر مشکلات مادی و این اموری که درش طلب وجود داره چیزی گفتن معصومی و آموزش دادن که بخوایم. تو دعای کمیل چند تا حاجت میبینید از اول که میخونید؟ تمام گفتگوهای عاشقانه است. خدایا من اینطور اینطور اینطور. بعد میرسد به اونجا که خدایا اگر ما را در آتش بیفکنی چنین و چنان، ما حاکز از زن و بکن، اما گمان نمی کنم. اصلا می بینید دورم کنین میام، ردم کنین چنین می کنم. اصلا می بینید واقعا زیباترین شکل گفتگوی عاشقانه بین حبیب و محبوب تجلی کاملش در کمیل دیده میشه. تا به اون انتها می رسد، بعد می فهمد قب علا خدرب به یا رب به یا رب به یا رب قب علا خدمت که جوانهی رشد علا العظیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشتک و دوام فی الاتصال به خدمتک. اللهم و من عرادنی به سوء فعرد و من کادنی فکد و جعلنی من احسن عبید که نسیمن اندک و اغربهم منزلتن لدک و اخصهم زلفتن منک فانه لا ینال زالک الا و فضلک و جدلی به جودک و اقتف علی به مجدک و جعل لسانی به ذکرک لهجا و قلبی به حب کموتی ما. دیگه اجازه فرمایید من ترجمه نکنم. یعنی تمام اینها که خوندم چیه؟ این بخش طلب دعای کمیله، بلا توش طلب وجود نداره. و این طلب یعنی چی؟ خدای قلبم با تو باشد، زبانم با تو باشد، بازو و توانمندی من در مسیر تو باشد. اصلا اون طلبها و نیازهایی که تو ذهن ما هست اینجا نیست. اگر راز است و نیاز، نیاز اونم از جنس راز است که امیرالمومنین داره مطرح میکنن. یعنی یه باب دیگه ای در دعا گشوده میشه عزیزان. باز لازم اینجا عرض کنم، نه این به معنای آن است، الان توضیح دادیم خدمت دوستان که ما دعا که میگیم نباید دعا مفهوم طلب باشد، نه قطعا باشد، ما قطعا با کمال وجود همه چیز رو از خداوند میخواهیم، لب هم باز میکنیم به زبان هم میآوریم. اینم که شما گمان کنید که نه چون خدا میداند نیاز نیست من بگویم، به زبان جاری نمی کنم، اینم غلطه. هرچند عرض کردم مولوی میگه میشناسم من گروهی زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، غلطه. این اون اولیا اولیا نیستن که خدا را نمیخوانند. اگه اولیا باشن خدا را میخوانند. به چه دلیل؟ به دلیل که من نمیتونم بگم خدا میداند حال من را، خداوند مصلحت را میدانه، حکیم عمل میکنه. نه، همان گونه که من در مقام عمل دارم حرکت میکنم به سوی وظائفم و بدون عمل نمیتونم به خواسته هم برسم، دعا هم یه راه رسیدن به خواسته است. اصلا این خدا قرار داده است، یه نوع از اقسام قضا و قدر الهی است دعا. امیرالمومنین نشسته از کنار دیوار، شنیدید این رو، احساس کردن نظر دیوار، دیوار مطمئن نیست، بلند شدن رفتن اون طرف نشستن. یه کسی خندید گفت آقا کجای کارید؟ از قضای الهی فرار میکنید؟ اگه دیوار بخواد بریزه آقا میریزه رو سرتون. حضرت فرمودن افر رو من قضا الله الا قدره، از قضای الهی به سوی قدر الهی.
میگریزم. بله، در قانون الهی این است، این دیوار اگر پایه‌هاش سست باشه میریزه، اما در قانون الهی این است که من هم میتوانم خودم رو زیر این دیوار قرار ندم، برم زیر دیوار مطمئن قرار بگیرم. یعنی خداوند قضا و قدرش رو در وجود با عنوان قاعده علیت و سببیت در اختیار ما قرار داده است، ما طبق اون قواعد الهی باید زندگی کنیم. قضا و قدر اینه، خداوند مقدر کرده است که اگر من دچار آفت و بیماری شدم، اعتناع به بیماری خودم نکردم، بمیرم. این قضای الهی است، من به قضای الهی میمیرم. و قضای الهی این است که اگر من دچار بیماری شدم، برم درمان کنم، مداوا کنم، خوب بشم و به قضای الهی خوب میشم. قضای الهی یعنی جریان قاعده علیت و سببیت در وجود. حالا برای رسیدن به این درمان یه راهه که همه بلدن، همه میشناسن، تجربهش کردن، رفتن پیش پزشک حاضر، متخصص متعهد، درمان دقیق، دارو، انجام کار، نتیجه، عافیت. اما یه راه دیگه هم وجود داره که غیره، یعنی یه سبب دیگه وجود داره، یه قضا و قدر دیگه وجود داره که غیر اینه. بعضیا تجربه کردن، بعضیا تجربه نکردن. این کتاب راه زندگی، نیایش، انسان موجود ناشناخته. یه وقتی خب بالاخره 50 سال قبل نویسنده یلی بود، از پهلوانی بود، از آلکسیس کارل. دقیقاً تو دو تا از این کتاباش این بحث رو مطرح می‌کنه، هم در نیایش هم در انسان موجود ناشناخته است. آمار میده در یکی از این کتاب‌ها مفصل از کلینیک‌های دنیا. خود دو مرتبه جایزه نوبل گرفته. متخصص پیوند عروق اون زمان، نه حالا با این پیشرفت دانش پزشکی در این حوزه‌های عمل جراحی و همسال اینها. یا من این تجربیات من شخصی منه که در بسیاری از کلینیک‌های دنیا، بسیاری از بیمارستان‌ها که من خدمت کردم، بیمارانی که اومدن پیش من، هیچ طرفی ما نتونستیم براشون ببندیم، هیچ نتیجه از کار من و همکاران من نگرفتن، آن با پای خودشون از در کلینیک بیرون رفتن بدون اینکه من و دوستانم کوچکترین خدمتی به اینها برسانیم. و این نبود مگر یه عامل معنوی دیگه، این دعا بود. اینها به سبب دعا بیمار بلند شد از این تخت رفت بیرون. کم تجربه کردید در زندگی خودتون این رو؟ دعا یک راه هست، یک علت، یک سببه، مانند اسباب دیگر. این رو هم خدا قرار داده است. پس من وقتی دعا میکنم، این منطق غلطه بگم خدا میداند پس من نباید بگویم. نه، اینم یه راهی که من باید برم. من دعا میکنم چون خداوند این راه رو به من داده و من از این دعا، از این راه و امتیاز باید استفاده کنم. اما این نکته مهم بحث بود که دعا به معنای خواهش و طلب جزئی از مفهوم دعای کلی قرآنی است عزیزان، و الا در حقیقت دعا در قرآن یه دائره وسیعی است که جان و روح تپنده اون رو اتصال به حقیقت بندگی تشکیل میدهد. اینه که انسان با دعا خودش رو متصل میکند به خیل و شاق، خدا خان میشود، خدا گو می شود، خدا جو می شود و اثبات می کند بندگی خودش رو. و نغمه کجا و من کجا، سوز سخن بهانه است، سوی قطار می کشم مشتر بی زمان را. یعنی می بینید خود این دعا بهانه می شه که انسان حضرت دوست رو در وجود خودش تثبیت کند. قصه به همان می رسد که حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. این میشه اون اوج دعا. حالا به این معنا اگر نگاه کنیم، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. عجیبه. پیامبر بگو، دیگه این پایان سوره است و دیگه با امر قل، دیگه با قدرت و قوت بگو پیامبر، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. بگو شما چی داشتی، چه چیزی به شما وزانت و بها و سنگینی میدهد؟ اگر نبود دعا شما، اگر نبود خواندن شما خدا را، اگر شما این دعا را نداشته باشید، هیچی ندارید. اگر این پیوند و اتصال بین شما و مبدع صفات کلی الهی، جمال مطلق، کمال مطلق، حضرت جانان اگر نباشد، شما هیچی ندارید. این پیوند شماست با او به این معنای دعا که به شما بها و ارجمندی میدهد. و اصرار به دعای به این معنا عزیزان، همان گونه که عرض کردم، ببینید تثبیت جایگاه خدا و خلق است. برای که بهتر روشن بشه این معنا، ببندم این قسم بحث رو. شما در دعا دو سو دارید، یک طرف دایی، یه سو مدعو، یعنی یه طرف آنی که میخواند، یه طرف آن کسی که خوانده میشود. سوال: آیا شما کسی را که نمیشناسید میتوانید بخوانید و بخواهید؟ یعنی شما مجهول را، فرد مجهول را میتونید صداش بزنید، ازش چیزی بخواهید؟ نه. پس اولین شرط دعا معرفت مدعو، تموم شد. یعنی دعا رفت و وادی چی؟ رفت زیر مجموعه چی شد؟ معرفت، شناسی. یعنی اگر شما میخواید خدا را بخوانید و دعوت به ادعونی میشه، باید خدا را بشناسیم که خدا را بخوانیم. تا خدا را نشناسیم و ندانیم از خداوند چه برمی آید، خواندن خدا معنا نداره. تا نشناسیم و ندانیم خدا کجاست، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، اون نمیدیدش، از دور خدایا میکرد میشه. قریب مجیب رو اگر نشناسیم، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعا. ببینید وقتی که بندگان من سوال میکنن پیامبر از من که من کجام، بگو من قریبم. فإنی قریب. اگر ما نشناسیم قرب خدا با ما یعنی چه، اگر ندانیم پوشیده پنهان می روی اندر میان جان من، اگر واقعا این پیوند و این نزدیکی رو به مقام مدعو نداشت، چه کسی رو داریم میخونیم، چی داریم میگیم؟ نمیشه. یک، دعا به دلیل شناخت به حضرت مدعو و اونی که دارید میخوانید و ازش طلب میکنید زیر مجموعه معرفت شناسی میشه، اصلا بار ما رو میبنده به این معنا دعا. حالا این دعا رو اگر مقایسه کنید با دعای عرفی خیلی فرق میکنه. دوم، وقتی شما واقعا، اینو من تمثیل میارم، سخن رو خردش میکنم، ریزش میکنم، برای عرفیش میکنم برای خودمون، اگر واقعا شما یه چیزی مثلا میخواید از یه کسی، اگر یه موانعی بین شما و اوست وجود داشته باشه، این موانع، بچه از پدرش چیزی میخواد، از مادر چیزی میخواد، اما در یه شرایطی و حالی میخواد که اون پدر همیشه 100 بار بهش گفته این کارو نکن، با فلان چی بازی نکن، این هم تو داری، بعد میره میگه اینو من بده، این کار من بده، او چی میگه بابش؟ برو برو خودتو جمع کن. یعنی ببینید وقتی انسان دعا میکند و مدعو رو میخواند، لازمه خواندن و رفتن به طرف مدعو اینه که موانع بین او و بین مدعو چی بشه؟ برداشته بشه. بذارید من این رو با یه لذتی خدمت دوستان عزیز بگم که از یه بود پاسخ بعضی از سوالای خودمونم هست که آقا ما خب اینقدر گفتن ادعونی، دعا کنید اجابت میکنیم، همون طلب رو میگم البته، نه این دعای فاخر بلندی که الان توضیح دادیم. چرا پس نمیشه؟ چرا چنین شد؟ چرا آنچنان شد؟ وعده خدا در حق دیگران میشود، در حق ما نمیشود، پس بنابراین تجدید نظر کنیم. اینها خیلی میشنویم دیگه. بله، وجود مبارک امام سجاد فرمود فی حدیث مرور موسی بن عمران علی رجل یدعو منذر سبعه ایام فلم یستجب له. آه، کسی پشتش گذاشته بود، میگفت میگفت، دعا اجابت نرسید و موسی از کنار آن رد شد. فاو الله اله، خدا وحی کرد به موسی، گفت بگو موسی بهش، یا موسی لو دعانی حتی تسقط یده او تنقطع یده او ینقطع لسانه ما استجبت له. بهش بگو اگر اونقدر دعا کنه که زبانش کنده بشه، اگر اونقدر دعا کنه که دستش فلج بشه، هرگز استجابتش نمی کنم و خواستشو نمی دم. چرا؟ حتی یعت یعنی من الباب الذی امرتو، مگر از اون دری که من گفتم وارد بشه، مرا بخواند و الاک فایده ندارد. اما این جای دیگریست مرا می خواند، نه اون دری که من گفتم، اون جا که من گفتم. و ما از مشابه این داریم از وجود مبارک صادق علیه السلام که لو سجده، در مورد که لو سجده حتی ینقطع عنقه، اونقدر دعا کنه آسمان سرش ببرد که اصلا گردنش بیفته، ما قبل تو نمیپذیرم، حتی یتحول اما اکره و الی ما احب، تا از اون شرایطی که من نمیپسندم جاشو عوض کنه بره جایی که من میپسندم. دقیق میفهمید یعنی چی؟ بذارید عمیق‌ترشو بگم دوستان عزیز. و این هم از روایات زیبا از لسان اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد. خیلی زیباست حدیث، یک کمی طولانی تر اما من سریع میخونم خدمت دوستان. بس این است که قال رجلون، یک کسی به امیر المومنین گفت اسألو که ان قول الله عز و جل، آقا می خدا تو قرآن نگفته است ادعونی استجب لکم، بخوانید من استجابت میکنم. فما بالونا ندعو فلا یجاب، ما میخونیم استجابت نمیشه. به امیر المومنین گفت، حضرت فرمود قال ان قلوبکم خانت به سمان خسال، قلب های شما خیانت میکند با هشت چیز به شما. بعد این آیه کارایی میافتد. اولها انکم عرفتم الله فلم تعدو حقه، ادعای معرفت خدا میکنید اما حق معرفت را به جا نمی آورید. کما اوجب علیکم، اون گونه که میخواهد. فما عقدت عنکم معرفتکم اشیا، این معرفت هیچ فایده براتون ندارد. و ثانیه دو انکم آمنتم به رسوله، ایمان به رسول به پیامبر آوردید، اما ثم خالفتم سنته و عمدتم شریعته، ایمان به پیامبر آوردید اما با سنت پیامبر مخالفت میکنید، با شریعت پیامبر مخالفت میکنید. فعین سمرت و ایمانکم، ایمانتون نیکو میوش محصولش. سوم انکم قرأتم کتابه المنزل علیکم، قرآنی که بر شما نازل شده میخونید، قرائت قرآن میکنید اما فلم تعملو به، اما عمل بهش نمیکنید. و قلتون سمعنا و اطعنا، میگویید سمعنا و اطعنا ثم خالفتم، اما تو عمل دارید مخالفت میکنید. چهارم انکم قلتم انکم تخافون من النار، ادعا میکنید جهنم، عذاب جهنم، و قنا ربنا عذاب النار، اما انتم فی کل وقت تقدمون علیها به معاصیکم، اما با معصیت آن با آن دارید به طرف جهنم نزدیک میشید. فعین خوفکم، پس کجا میگید میترسید؟ پنجم انکم قلتم انکم ترغبون فی الجنه، میگید ما چقدر مشتاق بهشتیم و اللهم ارزقنا و زوجنی، اینو در ماه مبارک میخونید و فلان به حور العین فلان. و انتم فی کل وقت تفعلون ما یباعدکم من، اما لحظه به لحظه کاری میکنید که از بهشت دور میشید. فعین رغبتکم، کجاست مشتاقی شما به بهشت؟ ششم انکم اکلتم نعمت المولا ولم تشکروا علیها، نعمتهای خدا را آن با آن میخورید اما شکرش را به جا نمیآورید. هفتم ان الله امرکم به عداوت شیطان، خداوند امر به عداوت شیطان کرد، فرمود فاتخذوه عدوا، شیطان دشمنتون دشمن بگیرید. اما فعادیتموه لا اله الا الله، با خدا دشمنی میکنید و والیتمو، و با شیطان دوستی میکنید. هشتم انکم جعلتم عیوب الناس نصب عیوب عیونکم و عیوبکم وراء ظهورکم، عیب مردم جلو چشمتون قرار میدید، عیب خودتون رو پشت سرتون قرار میدید. بعد تلومون من انتم احق باللوم من، بعد خود چه کسی میخواد ملامت میکنید کسی رو که در حقیقت باید خودتون رو ملامت کنید. حضرت به اینجا که رسید فرمود فعی دعا این یستجاب لکم معهازا، کدوم دعا میخواد مستجاب بشه با این حال و وضع؟ وقت صددتم، این خیلی من برای این خوندم، وقت صددتم ابوابه و طرقه، شما بستین راه های استجابت دعا را. یعنی وقتی کسی میخواند مدعو را، باید بین او و بین مدعو حجاب مانع صد ایجاد نشه تا بیاد از اون سو به این سو بتونه جذب کنه. فرمود وقت صددتم ابوابه و طرقه فاتقوا الله و اصلحوا اعمالکم، تقوای خدا اصلاح عمل و اخلصوا سرائرکم، وجودتون رو صافی کنید. امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر فیستجیب لکم الله دعاکم، دعا شما قطعا مستجاب میشه. یعنی موانع بین خودتون و خدا رو بردارید، دعای شما مستجاب است. پس ببینید در دعا حقیقتا ما یه شناخت به حضرت باری تعالی باید پیدا کنیم. دوم موانع بین بهانه است در حقیقت که موانع بین خودمون و خدا رو برداریم. بسیار. و سوم دعا و این به اصطلاح انسی که با پروردگار می شود، آتش عشق خدا را باید در وجود ما شعله برتر کند. چون این انس من احب شیئا اکثر از ذکره، اگه یک کسی کسی رو دوست داره آن با آن یادش میکند. ما وقتی که بدعا بدعا یاد و ذکر الهی میکنیم، این عشق و محبت رو در وجود خودمون چه میکنیم؟ شعله ورتر میکنیم و افروخته تر میکنیم. خلاصه کار مطلب رو جمع کنم خدمت عزیزان. بگو پیامبر قل ما یعبا بکم ربی لولا دعا بکم. بگو هیچ ارزش و وزانتی برای شما نیست اگر دعا شما نباشد، اگر خدا را نخونید. حالا این دعا یعنی طلب و چیز خواستن؟ نه، اون حقیقت دعاست، یعنی ابراز بندگی، پذیرش حاکمیت خداوند، ربوبیت پروردگار، که یکی از راه های اثبات اون حتی همین طلب و دعا ظاهری و مادی ماست. وقتی با شناخت درست میشه، وقتی با معرفت خداوند میشه، وقتی با زدودن حجاب ها بین خودمون میشه، و الا وقتی اون جان دعا رو انسان میشناسد، استعمال میشه که سوره مبارکه غافر و در همون بحثی که خدمت دوستان در عرفه در بحث دعا میگفتیم خوندیم، یا حالا هوا هم مختزی نیست که الان خدمت دوستان، قصه همون جدای کاشانی میشود، همون عباس دوس، بالاتر از عباس دوس به تعبیر مرحوم نراقی، که بالاخره وقتی دوم زیبارو رو دیگه ایام رحمت ماه رجبه، میگم خدمت دوستان و عرضم رو به پایان میرسانم، وقتی اون زیبارو دید اونجا دیگه دل رفت، چاره ندید جز این که اون زنبیلشو برداشت اومد در به این خونه کوبیدن به گدایی کردن، گفتم بدید چیزی بهش بره، دادن یه تکه نانی دادن رفت برگشت گفت نه، یه تکه گوشتی دادن نه، ما که این حرفا که دست از گدایی بر نمیداریم، نقدی گفتن این جنسی نمیخواد، این از او گداهای نقده، نقدی کار میکنه، از اوناییست که به خاطر حساب رو گدایی میکنه، این عرض به خدمتون دادم و برگشت. آقا این فردا پس فردا دیگه کار بانجا کشید که دیگه اهل خانه به تنگ آمدن، گفتن آقا چمی خانه رو به تو بدیم، چی میخوایی تو که به این شیوهی دارد؟ گفت نه، من نه برای نان گدایی میکنم، نه برای آب گدایی میکنم، من نه برای نقدی گدایی میکنم، نه برای جنسی گدایی میکنم، من برای گدایی گدایی میکنم، من گدایی من به خاطر روی اون محبوبه، چون روی اون رو دیدم، گدایی من بهانه است که یک بار دیگر روی او را ببینم. من خدایا اگر میگم اللهم یا الله یا الله یا الله، اگر میگم یا محسن و یا محسن، یا مجمل و یا مجمل، یا عزیز و یا عزیز، یا حکیم و یا حدیم، بربردگارو نه برای نان میگم، نه برای آب میگم، نه برای ماشینم میگم، نه برای بچم میگم، نه برای این میگم، نه برای اون میگم، بربردگارو من میخوانم که یک بار اگر میشود جمال تو ببینم، جلال تو ببینم، اگر میشه یه بار به این حضرت دل من هم سری بزنی، به این ساحت دل من هم توجه کنی. خدایا من برای روی تو جدایی میکنم و میخوانم. به زیبایی این رو مرحوم نراقی تو اون ابیات زیبا میگنجاند و این میشه جان مطلب، لولا دعا کن. اگر این دعاتون نباشد کجا به اون لذت و به اون ارزش اونس شناخت و معرفت و توجه به پروردگارتون میرسید. پس عزیزان قصه در دعا بسیار عمیق‌تر و فراتر از سطح طلب و خواسته این چنینی است. اما هشدار فقط کذبتم، نکند که تکذیب این حقیقت مهم به این معنای عظیم باشد که فسوف یکون لزاما، متاسفانه ندامت و پشیمانی از روی گردانی از این دعا گریبانتون رو میگیرد و ملازم شما خواهد شد و نتیجه نخواهید گرفت. خب این پایان سوره مبارکه فرقان با این بحث زیبای دعا. ما هم دست رو به سوی حضرت باری تعالی میبریم که جای دعاست و بحمدالله بالاخره شد با عذرخواهی عزیزان به برکت دعاتون شد که بحث رو خدمت دوستان بالاخره به پایان با این حال و وضع جسمی برسانیم. دعا میکنیم پروردگارا آنچه در این 77 آیه گفتیم، خصوصا ویژگی های عباد الرحمن، حقیقت دعا، پروردگارا توفیق فهم و درک و شناخت این حقایق نورانی کلامت رو بر ما ارزانی بدار. دست ما رو از دامن قرآن و عترت در دنیا و ما کوتاه نگردان. پروردگارا توفیق انس و راز و نیاز و نهایش و طلب و سؤال و ذکر و مسئلت خودت رو لحظه لحظه زندگی به ما عنایت بفرما. پروردگارا آنی و کمتر از آنی از ما روی برمگردان. توفیق استفاده از فیوزات این ماه رجب رو بر همه ما ارزانی بدار. بگذارید بگیم دیگه، حالا که دعا شد بگیم پروردگارا اون چه تا این لحظه به خوبان درگاهت در این ماه رجب دادید به ما هم عنایت بفرما. هر شری رو که از بندگان خوبت در این ماه دفع کردی از ما هم دفع بگردان. توفیق بهره برداری از بقیه این ایام خوش رو و در ادامه اون شعبان و رمضان رو پروردگارا توفیق بهره برداری این ایام رو بر همه ما ارزانی بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.